شما عزیزان خوب میدونید من هم به خاطر میارم در مقطع تحصیلات دوره راهنمایی یه بحثی اساتید و معلمین عزیزمون برای ما در فیزیک مطرح میکردن تحت عنوان انکسار نور و بحث خطای باصره. برامون یه تصاویر قشنگی هم کشیده بودن که عکس یک لیوانی بود تا نصفه در اون آب بود، یک قاشق هم در اون بود. وقتی که نگاه میکردی به وضوح با چشمات میدیدی که این قاشق شکسته است، ولی وقتی زاویه خودتو تغییر میدادی، در یک موقعیت مناسب صحیح میستادی نگاه میکردی، میدیدی همونی که با چشمات دیدی شکسته بود شکسته نیست و سالمه. یا مثال میزدن برای ما که وقتی که مثلا در فصل تابستان در یک جاده شما داری حرکت میکنی، در فاصله یک کیلومتری خودتون به وضوح با چشماتون میبینید که کف جاده مملو و از آبه، ولی وقتی زاویتون به تعبیر شما جوانهای خوب لوکیشنتون تغییر میکرد و در اون موقعیت میرسید، میدیدید نه آب نبوده، سراب بوده. کلن شناخت صحیح همه پدیده ها، همه انسان ها، همه جریانات اجتماعی مستلزم اینه که انسان در یک موقعیت مناسب و لوکیشن دقیق بایسته و الا به خطا میره. اون عنصر مطرود نابخردی که امروز با حمایت برخی از حکومت‌های فاسد اروپایی و تحت حمایت پلیس نابخرد برخی از کشورها میاد به کتاب آسمانی قریب 2 میلیارد نفر انسان موحد توهین میکنه و اون رو با آتش میکشه، کسیه که متاسفانه از زاویه دقیق به قرآن به عنوان کتاب آسمانی نگاه نکرده. چه زیبا یکی از دوستان ما سروده که میان شعله میسوزد مگر باران نمیسوزد، اگرچه جسم هم آتش بگیرد جان نمی سوزد. قرآن که منحصر تو این اوراق نیست، این وجود کتبیشه. من در یک نامه‌ای بعد از اقدام نابخردانه آقای تری جونز، اون کشیش یهودی در رابطه با به آتش کشیدن قرآن، برای آقای پاپ نوشتم و اون رو به سفارت واتیکان ارائه کردم. در اون به آقای پاپ توصیه کرده بودم که آقای پاپ به این کشیش مهجور خود تفهیم کن که با به آتش کشیدن قرآن کتاب آسمانی آتش نمیگیرد و از بین نمی رود، و بدان که از قرآن سوخته دود به آسمان بلند نمی شود، نور به آسمان ساطع می شود. اگر باور نداری از تنور خانه خولی بپرس، و بدان که با به آتش کشیدن قرآن نوای آسمانی تلاوت قرآن خاموش نمی شود. اگر باور نداری از سر بریده بر فراز نیزه بپرس که هرگز این ندا خاموش نخواهد شد. به این کافر مرامان منکران نور و زیبایی بگو قرآن نمی سوزد نمی سوزد. اون کسانی که در موقعیت دقیق به قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی و اساره رسالت پیامبران نگاه نمی کنند، قرآن رو کتاب ختم و مسجد و گورستان می دانند. به قدری بیخبر از قرآن هستند که وقتی یه جا صدای قرآن پخش میشه، اولین سوالی که می کنند اینه که کی مرده؟ کی از دنیا رفته؟ چرا؟ چون اصلا قرآن رو کتاب زندگی نمی دونند. چقدر زیبا فرمودن که الا ای مؤمنان قرآن بخوانید، فروغ جاودان قرآن بخوانید، که این قرآن کتاب مردگان نیست، برای زندگان قرآن بخوانید. قرآن فقط کتاب خونچه عقد یا بدرقه کردن مسافران عزیز نیست، کتاب زندگیه، کتاب سعادته، کتاب خوشبختیه، کتاب اقتصاده، کتاب سیاسته، کتاب جنگ و صلحه، کتاب جامعه است، کتاب خانواده است، کتاب ارتباطاته، و از همه مهمتر به مناسبت حضور در این محیط علمی کتاب علم و دانشه. شما اگر در بین تمام آثار کتاب حال نوشته شده، کتب آسمانی و غیر آسمانی، یک کتاب به من معرفی کنید که دیباچه اون، یعنی اولین سطور اون، مکرر در مورد قرآن، قلم، تعلیم و تعلم سخن گفته باشه جایزه دارید. اولین آیاتی که بر قلب نازنین حضرت پیامبر نازل شده چی بوده؟ اقرا. اولین کلام خدا با پیامبرش بوده، بخوان. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا، بخوان. و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، آن کسی که تعلیم داد به وسیله قلم. چی رو تعلیم داد؟ علم الانسان ما لم یعلم، به همه مجهولات انسان پاسخ داد، آنچه که نمیدانست به او آموخت. یه همچین کتابی نمیتونه کتاب خرافات و افسانه و اساطیر باشه. اگر من یه خواهشی که از شما فرزندان عزیز دارم اینه که بالاخره ساعت یا متاسفانه ساعتی از روز رو جوانان عزیز ما در فضای مجازی سیر میکنن، یه بخش اون مفید و لازمه، به ویژه مواردی که در رابطه با تحقیق و جستجو پیرامون مسائل علمی یا اخباره، یه بخشش هم نه معلوم نیست که مفید باشه. من استدام اینه که حد اکثر نیم ساعت برای این عنوان سرچ کنید، اظهار نظر دانشمندان غیر مسلمان در مورد قرآن. خب ببینید که دنیا چجوری داره در این رابطه برخورد میکنه. فرصت نیست اینجا، ولی دیدگاه‌هایی که دانشمندانی مثل گوته، انیشتین، تولستوی، گاندی، ویل دورانت، گوستاو لوبون، ژان ژاک روسو، ناپلئون بناپارت، هنری کوربن، ارنست رنان و دیگر بزرگان دارن رو بخونید و ببینید در مورد قرآن چی گفتن. من یه نمونه براتون عرض میکنم از یک فیلسوف بزرگ ماتریالیست، یک کسی که منکر خدا بوده، به نام آقای دکتر شبلی شمگل. در یک اشعاری که سروده، در یک فرازی ببینید به چه زیبایی او میگوید: انی و ان اکو قد کفرتو به دینه، هل اکفرن به محکم الآیاتی، به بلاغت القرآن قد غلب النها و به سیفهی انها علی الهاماتی. اگرچه او میگوید اگرچه من به دین این پیامبر بزرگ کافر هستم و دین او رو قبول ندارم، اما آیا میتوانم به عظمت و فصاحت و پندها و اندرزهای آیات قرآن او نیز کافر باشم؟ ابدا نمیتوانم. او پیامبری بود که به بلاغت این قرآن، این کتاب زندگی، این کتاب آسمانی، همه خردها را به زیر سلطه خود آورد و بر همه اندیشه ها پیروز شد. اگر تو همین روزهای اخیر دیده باشید توی فضای مجازی، دیدید ظرف سه روز گذشته آقای دبیر کل سازمان ملل در ارتباط با قرآن، با استناد به یکی از آیات سوره مبارکه توبه، در مورد امان دادن و پناه دادن به مشرکان و شنیدن کلام آنان و بازگرداندن آنان به مأمن و خانه و وطن خود سخن گفت و عیناً گفت: تازه ما متوجه شدیم که قرآن بیش از 1400 سال از کنوانسیون سال 1951 حمایت پناهندگان جلوتر سخن گفته. اینها همه دلیل بر علمی بودن و زنده بودن قرآن کریمه که دانشگاهیان ما باید بیشترین ارتباط قلبی و عمیق رو با اون داشته باشن. در این کتاب شریف قرآن 775 بار واژه علم و مشتقات اون به کار رفته دقیقاً، و نگاه بکنیم و میبینیم که 1450 سال قبل خداوند از ما سوال کرده: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که اهل علم و دانش هستند با کسانی که علم ندارند یکسان هستند؟ خیر. شما ببینید سال اشغال آمریکا، نگیم کشف آمریکا، قاره آمریکا گم نشده بوده که آقای کریستوف کلمب بره اون کشف بکنه، پیدا بکنه. بومیان بدبخت اونجا زندگی میکردند، اشغال شد و اونها رو نابود کردند و این سرزمین رو تحت سلطه گرفتند. در سال 1492 این اتفاق افتاد. در سال 1783 میلادی هم آمریکا رسما اعلام استقلال کرد. خب الان خودش رو پیشقراول علم و دانش و تکنیک و تکنولوژی میدونه در دنیا. همین جامعه اروپا، همین آمریکایی‌ها و دیگرانی که در غرب زندگی میکنن، وقتی آقای گالیله اومد با رد نظریات اخترشناسان قبلی این بحث رو مطرح کرد و اثبات کرد که کره زمین مرکز جهان نیست، ثابت نیست و به دور خورشید و سایر کهکشان ها میگرده، او رو در کلیسا محاکمه کردند و آماده مردن بود و تا زمانی که کتبن توبه نامه ننوشت و عذرخواهی نکرد و ابراز پشیمانی نکرد از مرگ نجات پیدا نکرد. پارسال سازمان ملل و یونسکو اعلام براءت او رو کردن که نه، او درست میگفته. این همه اینها و دشمنان قرآن و دین ما عقب افتاده هستند. گالیله در سال 1564 در حقیقت این مسئله رو مطرح کرده بود و 570 سال قبل در دادگاه توبه نامش رو امضا کرد، در حالی که 1450 سال قبل قرآن در رابطه با حرکت زمین آیات خودش رو مطرح کرده: الذی جعل لكم الارض مهدا و تر الجبال حامدتا و هی تمر مر السحاب. اگر سوره های مبارکه طه و نحل رو ملاحظه بفرمایید، این پیشگویی علمی قرآن رو مشاهده میکنید. 1450 سال قبل اسلام و قرآن در مورد حرکت خورشید که همه قائل بودند ثابت هست پیشگویی کرده. در 38مین آیه کریمه سوره مبارکه یاسین: و شمس و تجری لمستقر لها، حرکت خورشید به طرف قرارگاه خود. و بلایی به سر ما آوردن که ما سوره یاسین رو فقط توی قبرستان ها میخونیم و از اون بدتر با عرض معذرت، توطئه‌ای که از سفارت انگلیس خبیث بیرون اومد، ضرب المثلی رو قبل از انقلاب در بین مسلمانان و ایرانیان رواج دادن که یاسین را در گوش فلان میخوانند. ببینید چه کردن با قرآن ما. و دانشگاهیان ما در صف اول جهاد تبیین برای معرفی قرآن باید به رسالت علمی خودشون عمل بکنند. در حقیقت 800 سال قبل از گالیله قرآن این موارد رو مطرح کرده. شما اگر نگاه بکنید میبینید که اوائل قرن بیستم یک تحولی در رابطه با شناسایی مجرمین و تشخیص هویت اونها صورت گرفت در قالب علم انگشت‌نگاری. متوجه شدن که از این طریق میتوان اقدام کرد، چون سرانگشتان حتی دو نفر در این 8 میلیارد انسانی که رو کره زمین با هم زندگی میکنن کاملا منطبق و یکسان نیستن. 1450 سال قبل در آغاز سوره مبارکه قیامت خداوند قسم یاد میکند و میفرماید: بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. ما نه تنها در روز قیامت روح شما رو باز میگردانیم، بلکه در مقوله معاد جسمانی سرانگشتان شما و شیارهای آن را به شکل روز اول باز میگردانیم. چرا مشخصه دیگری رو خداوند بزرگ نگفته؟ قانون عمومی زوجیت در اشیاء رو اساتید بزرگوار اینجا تشریف دارند. آقای پروفسور لینه، دانشمند و گیاهشناس مشهور سوئدی، حدود 250 سال قبل در رابطه با همه مخلوقات، گیاهان و موجودات کشف کرد. خب این 2450 سال قبل در قرآن کریم سومین آیه سوره مبارکه رد، خداوند فرموده: و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، و بحث زوجیت رو مطرح کرده. در مورد فضا مدت زمان زیادی نیست که نظریه گسترش و انبساط جهان رو آقای جورج ادوار لومتر بلژیکی مطرح کرده تحت عنوان Expansion of the World. این رو به عنوان یک نظریه علمی مطرح کرده. 1450 سال قبل خداوند بزرگ در سوره مبارکه زاریات می‌فرماید: و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. ما کاخ برافراشته آسمان را با این رفعت بنا کردیم و دائم لموسعون، در حال توسعه آن هستیم، داریم اونو گسترش میدیم. چرا من باید انقدر خود باخته باشم که فکر بکنم قرآن فقط یک کتابیه که برای ثواب اخروی باید اون رو قرائت بکنم حد اکثر؟ نه، اینطور نیست. آخرین کتابیه که خداوند بزرگ به عنوان نقشه راه زندگی انسانها تا ابدیت برای او به ارمغان آورده. قرآن به علم و دانشگاه و استاد و دانشجو اهمیت می‌دهد. اسلام به علما و اندیشمندان احترام می‌گذارد و الا امیر مؤمنان علی علیه السلام نمی‌فرمود که دو رکعت نماز یک عالم و دانشمند بهتر است از 70 رکعت نماز یک آدم نادان، و الا پیامبر نمی‌فرمود که در روز قیامت در کنار پیامبران و شهدا علما و دانشمندان نیز از دیگران شفاعت می‌کنند. اگر همه این موارد را در نظر بگیریم، اگر به قرآن نگاه کنیم که خداوند نام یکی از سوره های اون رو قلم نهاده و در آغاز اون به قلم و آنچه که نگارش می‌کند سوگند یاد کرده، تازه به این نتیجه می‌رسیم که قرآن دانشگاه و استاد و دانشجو رو تکریم می‌کنه. پیامبر می‌فرمایند من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه، هر کسی که در جستجوی علم و دانش باشد بهشت مشتاق اوست و در جستجوی اوست. با این حساب باید عرض بکنیم که قرآن با شما، مخصوصا شما دانشجویان عزیز، رفیقه و شماها رو دوست داره. شما هم با قرآن رفیق باشید. این خوب نیست که من به عنوان یک عنصر دانشگاهی، خدای ناکرده، نتونم کتاب خدا رو صحیح از رو بخونم و متوجه پیغام خدا و پیام خدا برای زندگی خودم در دنیا و آخرت، خدای ناکرده، نشوم. حیفه. خدا رحمت کنه برادر عزیز و همکار فقید ما، سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری رضوان الله تعالی علیه، 18 سال تمام در چنگال اسارت عراقی ها بود. بعد از این که از اسارت آزاد شد، من توفیق داشتم در معیت ایشون به پایگاه سوم شکاری همدان رفتیم برای اجرای یک برنامه قرآنی. اونجا یک شب تا صبح از خاطرات خودش برای من گفت. یک قسمتش این بود که به من گفت فلانی، من 12 سال رنگ آفتاب رو ندیدم. در یک سلول 2 متر در 1 متر بودم. در همین سلول 2 متر در 1 متر حسین حافظ کل قرآن کریم شد. یقین داشته باشید با عرض معذرت، فردا خداوند حسین لشکری ها، زهرا خلیلی ها رو بر من حجت خواهد کرد، اقامه حجت میکنه که چطور اینها با این شرایط فیزیکی تونستن حافظ کل قرآن بشن و تو دنیا افتخار آفرینی برای جمهوری اسلامی ایران بکنن، چطور تونستن در چنگال اسارت دشمن حافظ کل قرآن بشن. تو نتونستی در آزادی و رفاه و آسایش قرآن خوندن رو درست یاد بگیری؟ خب این مطلبیه که آدم باید آماده پاسخگویی باشه. به هر حال بیگانگی با قرآن برای انسان مشکل ساز خواهد بود و تمام عزیزان عزیز و ارجمند ما در دانشگاه ها زمانی به اوج افتخار میرسن که با 2 بال معنویت و قرآن بتونن در آسمان معنویت پرواز بکنن انشاءالله. به ویژه شما دانشجویان عزیزی که اگر خواهان سعادت در دنیا و آخرت هستید، باید به گونه‌ای با قرآن تعامل و ارتباط برقرار کنید که محور اندیشه، سخن و عمل ما و شما قرآن باشد. امیدوارم که انشاءالله خداوند بزرگ همه ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور فرماید.